بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علی محمد و محمد معجل فرح و علی آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من انصاره و عوانه و من المستشهدین بین یده. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران. قبلا این موضوع رو ما برای مرکز مدرسی یه دو واحدی یادم میاد که اونا داشتن روش تدریس احکام، البته اون مال حوزه بود، یعنی تدریس احکام به طلبه ها، یه مقداری خیلی از این بحثا رو اونجا مطرح کردیم، اما خب حالا به نظرم میاد میشه شکیلتر و دقیقتر. البته خود همین که 8 جلسه است و قراره که مختصر گفته بشه، میشه به تیترای مهم فقط پرداخت و امهات موضوعات رو مطرح کرد. خب همه ما الحمدلله در حوزه هستیم و مهمترین کار ما تقریبا در حیطه عملی احکام دیگه، یعنی بیشترین کاربرد دین در جامعه قسمت احکامشه که با عمل مردم سر و کار داره مستقیم، یعنی درگیری مستقیم با افعال مردم و باید و نباید هاست و کارهایی که واجبه، مستحبه، مکروه، حرامه، مباهه. لذا موضوع بسیار مبتلا بهیه برای طلبه ها و همه شما همین الان هم اینو چشیدید که شاید بیشترین مراجعی که در فامیل، در محل، در خیابون کسی بفهمه طلبه اید، مخصوصا اگه ملبسن باشید، بیشترین مراجعه اولا احکامه. طبیعی هم هست دیگه، چون با فعل مردم سر و کار داره بیشترین مراجعه هست. حالا مراجعات دیگه ای که زیاده، یکیش مثلا تعبیر خوابه، یکیش مثلا استخاره است. سلام علیکم. ولی خب یکی از اون بیشترین مراجعاتی که به ما میشه و شاید بیشترین مراجعه راجع به احکام، لذا موضوع قابل دقت و هرچی هم آدم بهش بیشتر بپردازه جا داره، یعنی تمامی نداره. احکام خب یه طلبه تا آخر درسی که میخونه، مجتهدم که میشه، کار اصلیش باز درگیریه با همین احکام دیگه، بایدها و نبایدها و افعال انسانها. اون کارهای بعدی و دیگر ممکنه اهمیتشون بیشتر باشه، اما به اندازه احکام مبتلا به نیست. لذا هر چی هم آدم براش وقت بذاره کافی نیست و تمام نمیشه کار آدم با احکام. برای ارتباطگیری با مردم هم خیلی موثره. یکی از شاگردای مهم مرحوم کرباسیان، مؤسسات مدرسه علوی و اینا، اون میگفتش تو مسجد ما آقای بنکدار اینجا می مقای میاد که با اون زندگی کرده و حشر و نشری داشته، اون میگفتش برای من، میگفتش که ایشون میگفت بهترین چیزی که میشه مردم رو دیندار کرد به عنوان یک کسی که 40-50 سال کارش با نوجوانا و جوانا بوده، مؤسس مدارس علوی بوده. سلام علیکم. خیلی جالب بود برای من این حرف رو میگفت. میگفتش که ایشون میگفت که یکی از بهترین چیزهایی که برای دیندار کردن مردم مؤثر احکام گفتنه. شما وقتی مردم رو نماز خون کنی با احکام آشنا، اینا کم کم تربیت میشن، یاد میگیرن که هر چیزی یه حساب و کتابی داره، افعالشون، حرکاتشون، سکناتشون مسئولیتی دارن در مقابل پروردگار، حساب و کتابی هست. بعد کم کم به اخلاق و چیزهای دیگه هم پاشون باز میشه. البته این هم یک نظریه است دیگه. حالا خیلی هم شاید بگن احکام فقط پوسته دین و نباید بشه این همه پرداخته بشه. حالا خوب یا بد، ما با احکام خیلی سر و کار داریم و مردم هم از ما خیلی توقع دارن. کار ما هم اصلش بر فقه دیگه. حالا بقیه علومی که در حوزه خونده میشه بعد از اینه که فقه خونده میشه، یعنی اصل کار حوزه نیست. تو حوزه حداقل کار اصلی فقهه، تفسیر و عرفان و اخلاق و نمیدونم فلسفه و عرفان، هر چی که شما بگید کار اصلی حوزه نیست. حالا خوب یا بد میگم، از من کاری به ایناش ندارم. رو اون حساب به نظر رسید که شاید چند جلسه ای بد نباشه به این پرداخته بشه. جلسه اولمون بیان همین مقدماته. یکی از اون سوالایی که خیلی مطرح میشه در احکام برای طلبه ها اینه که ما چیکار کنیم اینا یادمون بمونه، چجوری به همش برسیم، چجوری مسلط بر همه احکام بشیم. یه خاطره ای رو از حاج آقای مجتهدی شنیدم تو این زمینه، خیلی قشنگه. میگفتش که یه روزی پیش مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی نشسته بودیم، یه سوالی کردم از ایشون، سوال شرعی، گفتم نظر شما راجع به فلان موضوع مثلا فلان. گفت ایشون گفتش که اون رساله من از تاخچه بده. گفت من که اومدم رساله رو بدم حالت هم انگاری که مثلا متعجب بود. ایشون گفتش که شما توقع داری من همه اینا رو حفظ باشم؟ بالاخره من یه بار اینا اجتهاد کردم، همش هم که هر روز مبتلا به من نیستش که همه رو حفظ باشم. حالا کسی در حد مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی که بالاخره جزء مراجع مهم بوده، هم عصر امام مرجع بوده، منتها حالا به خاطر انقلاب مثلا مرجعیتش علنی نشده و رسمی نشده و سعی کردن که اولویت با امام باشه. یک کسی در اون صد و حتی خیلی های دیگه که نمیشه خیلی حرفا رو زد. از شما در نخود. خب پس چیکار کنیم احکامو بتونیم به مردم بگیم حافظمون قوی بشه؟ یکی از چیزایی که خیلی مؤثره تکراره. حالا این تکرار خودش هزار جور شیوه داره. یکی از شیوه های تکرار پیدا کردن مستمعه. ببینید اکثر طلبه ها تبلیغ حالا دائمی یا موقتی دارن. حالا یک کسی میره اداره، یک کسی میره پادگان، یک کسی میره مسجد، یک کسی محلشون هیئتی از آخر هفته رفقایی داره، یک کسی هیئت خانوادگی داره، یک کسی میره نمیدونم تو فلان ارگان مثلا نماز ظهر و عصر میخونه. یه کاری که اکثر طلبه ها انجام نمیدن اینه که میرن نماز میخونن و برمیگردن. این واقعا حیفه. این زمان نماز رو ما میتونیم ازش یه دو سه دقیقه استفاده کنیم. هر روز یک مسئله. من شاید 20 ساله امام جماعت هم تقریبا تمام این 20 سال و به غیر یه سال کرونا بین نماز و ظهر از یه مسئله یا یه حدیث گفتم. هر جام که آدم شروع میکنه اولش مقاومت میکنن، ممکنه بگن که ما عجله داریم، ولی اگه واقعا خدا پیغمبری شما اون دو سه دقیقه رو رعایت کنی. یه حرف ناجوری هم آقای قرائتی زده خیلی مانع کاره که شنیدید دیگه؟ آره، که گرو نگیرید مردمو. خب من چند نفرم طالب امینو گفتن اگه عصبانی نشده باشم و خودم رو کنترل کرده باشم، گفتم که خب استاد ما ماجرای مجتهدی بوده، میگفت حتما این کارو بکنید، میگفت حتما این کارو بکنید، تأکید داشت و خودش تقریبا 20 دقیقه بین نماز ظهر و عصر صحبت میکرد و تأکید داشت که حتما بین نماز ظهر و عصر صحبت کنید. یکی از چیزایی که توصیه‌ای که تو امر تبلیغ داشت این بود که شما هر جا رفتی نماز خوندید مقید باشید که امام جماعتی خالی نکنید، حتما بعدش یه حدیثی یه مسئله‌ای بگید. حالا شما بعضا ممکنه که دسترسی مثلا به این جماعات ندارید، بالاخره یه هیئتی، رفقایی که ما هم هیئتی بودید، یه جایی هست که آدم، من خودم دبیرستانی که بودم، از دبیرستان اون هیئتی که داشتیم با رفقا، البته خودم شاید مثلا خیلی عقلم نرسید، اون رفیقمون به ما گفتش که تو بیا قبل از اینکه منبری بیاد 10 دقیقه رو مسئله بگو. خیلی کار موثریه، خیلی کار موثریه. حالا یه جنبش جنبه تبلیغ دین و وظیفه شرعی شماست، یه جنبش که حالا از حیث تکنیکی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اینه که این تکرارها شما رو مسلط میکنه. شما تا میتونید باید منبر برید، تا میتونید باید برای دیگران درس بدید، احکام بگید، تفسیر بگید. این خودش کم کم شما رو تو این مقوله مجرب میکنه، حرفه‌ای میکنه. یعنی شما، خدا رحمت کنه آقای مشتهدی، میگفت اینایی که اینجا میان منبر میرن تازه باید یه پولی هم به من بدن که من بهشون تریبون میدم، نه اینکه اینا توقع داشته باشن مثلا، حالا مثلا اگه یه منبری خدای نکرده توقع داشته باشه که حتما بهش یه پاکتی بدن، آقا میگفت اگر هم کسی اینجوری باشه، اینجا نباید اینجوری باشه، اینجا تازه باید بیاد یه پولی هم به من بده که من بهش تریبون میدم که بیاد خودش رو بالاخره محک بزنه، یا حالا میام دنیایی بخوام نگاه کنیم خدای نکرده معروف بشه، برندی برای خودش پیدا کنه، بالاخره تو مدرسه آقا مجتهدی داره منبر. برای این باید برنامه داشته باشید. یعنی حتی اگه خدا رو باور ندارید و خدایی نکرده برای غیر خدا هم طلبه شده باشید، باید برای این که شما تو این زمینه توانمند بشید باید دنبال تریبون بگردید. این خیلی سوال عجیبیه که طلبه ها میکنن که مثلا یکی به من گفته بیا فلان جا نماز برم یا نرم، پس چی طلبه شدی؟ طلبگی یه قسمتش تبلیغ دینه. شما وظیفت دین رو تبلیغ کنی، وظیفت اگه یه مجموعه امام جماعت میخواد بری وایسی و بعد اونجا تبلیغ کنی، فقط به نماز خوندن خالی اکتفا نکنی، بعد شیطون بیاد بگه که نه ما برای پول این گناه، شما برای پول این کارو نکن، مگر لازمه که شما حتما برای پول بری این کارو بکنی؟ این اتفاقا این وسوسه شیطانه که میگه نکن این کارو، مگر واقعا یه کار مهمتری داره اون موقع روز؟ انصافا به کارش ضرر میخوره، وقتش یه طوری گرفته میشه که به درسش نمیرسه، نمیشه از وقت گرده ها و استراحت های دیگهش بزنه درس بخونه. واقعا اگر یه چنین وضعیتیه که نمیشه، اون یه حرف دیگه است، ولی این عین وسوسه شیطانه که من نمیرم چون که پول گرفتن از راه دین را قبول ندارم. شما برو پولو بگیر بیار بده من، راست نمیگی؟ مگه بگی نمیگی بخوای شما وظیفت تبلیغ کنی، شما برو تبلیغ کن پولشو بگیر بده من. این دروغه، این وسوسه شیطانه. خیلی میشنوم اینا رو من از طلبهای خوب متاسفانه، که شیطان از این طریق، همون جور که میگن وسوسه تو نماز خوندن و وضو گرفتن نه سراغ مؤمن میاد، این جور چیزا معمولا سراغ طلبهای خوب میاد که نه من، آقا شما داره میگه ما مبلغ لازم داریم، امام جماعت لازم داریم، و شما میگی نه من نمیخوام برای از دینم پول در بیارم. پول در نیار، پول هم اگه بهت دادن خرج خودشون کن، خرج همون مجموعه کن. شما به عنوان مبلغ، خلاصه وظیفه تبلیغی ماست و هرچی شما این کارو پرتکرارتر انجام بدید مسلط‌تر میشید روی این موضوع. مثل خود تدریس میمونه، یکی از گام‌های تسلط بر درس که قدیمی‌ها، باز خدا رحمت کنه حاج آقا مجتهدی رو، همیشه میگفت بعد از پیش مطالعه و مطالعه و کلاس و مباحثه و تقریر، تقریر نویسی اینا، یکی از مهمترین و بلکه مهمترین قسمت تثبیت درس، تدریس اون درس ولو به یه نفر. اونایی که تدریس کرده باشن اینو با گوشت و پوستشون چشیدن، که وقتی آدم به یکی دیگه ارائه میده، تازه خیلی از اونایی رو که تا دیروز شنیده بود تثبیت میشه براش. این هم دقیقا این همونه، منبر رفتن هم مثل تدریس میمونه، احکام گفتن هم مثل تدریس میمونه. اگه مدرسه ای پیدا میشه، اگه مسجدی پیدا میشه، اگر هیئتی پیدا میشه، اگر اردو جهادی پیدا میشه، اینا رو حتما غنیمت بدونید و با کله ازش استقبال کنید، چون وظیفه ذاتی طلبگیه و برای تثبیت احکام مهمترین گامی که توی تثبیت احکام باید بردارید ارائهشه، یعنی همون تدریسه. حالا این تدریس یه موقع تدریس تو حوزه است، یه موقع تدریس تو دبیرستانه، یه موقع تدریس تو راهنماییه، یه موقع تدریس تو مسجده، یه موقع تدریس تو هیئته. حالا اونجا اسمشو میذارن منبر احکام، نمیدونم اینا، اونجا که اسمشو میذارن کلاس، فرق نمیکنه، این کار باید انجام بشه. و اینم تو ذهنتون داشته باشید، اگر یه موقع تریبونی پیدا کردید به عنوان نماز، نماز خالی رو به هیچ قیمتی قبول. من اینو داشتم میگفتم، این 20 سال گذشته تجربه شخصی خودم، همیشه اولش یه مقداری مقاومت بوده، ولی بعدن همین یک سالی که نمیگم، شاید تا حالا 50 بار اومدن بهم اعتراض کردن که چاچا چرا اون 2 دقیقه بین دو نماز رو تعطیل کردی. شاید سالی 50 بار میام بهم میگن چرا شبام این کارو نمیکنی، با اینکه اولش خیلی ها معترضن وقتی یه جایی وارد میشم این کار شروع میکنم، میگن وقت ما رو میخواد بگیره، ولی وقتی میبینه اولا واقعا 2-3 دقیقه است، دوما واقعا مسائل کارآمده، کش بی خودی نداره، کشای بی خودیشو هم اگر کسی هم سوالشه میگم بعد نماز هستم بیاید صحبت میکنیم. یکی از اون کارهایی که خیلی موثره اینجاست، یکی از اون کارهایی که خیلی موثره باز به توصیه آقای مجتهدی، مطالعه احکامه. حاج آقام باز اینو از بزرگان میگفت، از اساتیدش میگفت، فکر میکنم این مؤسس مدرسه علوی هم گفته بود، آقای بنکدار هم به نظرم میاد گفته بود، که شما هر شب همون جوری که تو توصیه های اخلاقی هست که یه صفحه مثلا قرآن بخونید چه کنید، یکی دو صفحه هم احکام بخونید هر شب. و حاج آقا عجیب پیگیر این بود، میپرسید از اونایی که جون گفت خون میخونی هر شب یا نه. این دوره احکام، خوندن رساله، حالا میگم چه رساله ای، فعلا اصل موضوع خوندن احکام، یعنی اینکه به یه بار دیدن کلاس احکام پایه یک آدم بسنده نکنه، همیشه باید این در حال دوره باشه. یعنی به عنوان مبتلا بهترین کار یک طلبه، و اینکه زندگی خودشم شبانه روز درگیر احکام عملیه، این باید همواره در حال تکرار باشه. شروع کن از اول احکام تا آخر احکام، سالی یه بار، دو سالی یه بار، سه سالی یه بار، خلاصه همواره باید این جزء برنامه های ثابت باشه. که یه سال، من نمیگم شب موقع خوابیدن، یه ساعتی تو روز باید به مطالعه احکام پرداخته بشه. اون احکام هم به نظر من برای طلبه نباید رساله 12 مرجع باشه یا رساله مرجع خودش باشه، یه دور حتماً باید یه دور عروه رو بخونه، یه دور باید تحریر رو بخونه. اگه عروه رو میخونه با حواشیش، الان این عروه‌ای که هست تو همین نورم هست، خیلی فرق میکنه. یعنی شما وقتی مسئله عروه رو میخونید هیچ ربطی به این مسئله هایی که تو رساله فارسی نوشته نداره. و متاسفانه ما اون سه سالی که لمعه میخونیم، اگر میشد به جای لمعه عروه میخوندیم، یا حداقل خودمون کنار این مسئله هایی که تو لمعه میخونیم میرفتیم ببینیم عروه چی گفته، میرفتیم ببینیم 12 مرجع چی گفته کنارش، خیلی فرق میکرد، هم لمعه جذاب میشد از این حالت یه نواختی و تاریخ فقه خوندن خارج میشد، همین که کلی توی مسائل روز به ما کمک میکن. یک دور حداقل، حالا به نظر من که باید این دوره بشه، هی خود عروه، حالا خود عروه چون تا آخر احکام فقه نداره، تا نکاح داره، تا اونجایش که عروه داره، عروه از اونجا بعدش هم مثلا تحریر، حداقل باید یه دور خونده بشه حداقل. حالا شما ممکنه بگی خب مرجع من حاشیه عروه نداره، به چه درد من میخوره؟ مثلا مقام معظم رهبری الان حاشیه عروه نداره که مثلا من اینو بخونم. ببینید ما فقط نمیخوایم راجع به مرجع خودمون یا مرجع مراجع موجود صحبت، این مسائل حداقل 50% این جلو دو تا خالی از دو سه تا خالی، حداقل 50% مسائل مشترکه. بعد شما وقتی عروه میخونی تازه متوجه ظرائف مسائل میشید که تو فارسی منتقل نشده، فروعاتی میشه که تو فارسی منتقل نشده و فروعات مهمیه و ما تو فارسی اینا رو نداریم. خب الان مثلا میخوای این مسئله رو پیدا کنید برای جلسه بعد، مثلا نگاه کنید که مثلا امام جماعت نمازش باطله، چیکار باید بکنه؟ این تو رساله فارسی نیست، این مسئله اصلیه تو عروه، به عنوان این مسئله مطرح شده تو عروه. این که نظر فقهی امام جماعت و مأموم با هم فرق کنه، این مسئله است توی عروه. این که من اینو تو کلاسام زیاد مثال زدم، نمیدونم شنیدید تا حالا یا نه، الان کسی مثلا صراط رو با سین بگه نماز باطله یا نه؟ باطل نیست؟ چند نفر میگن باطل؟ یعنی چی؟ یعنی با سین بگی؟ نه یعنی قرآن مشترک، هم صراط داره هم صراط. اینا کجا میگی؟ یعنی قرآن دو تا قرائت داره اینجا؟ نه اینجوری که نیست، حتما اینجوری نیست. صراط با سین بگه باطله یا نه؟ همون موقع بفهمه با سین گفت، همون موقع بفهمه با سین گفته. الان اینی که ایشون گفت سهوی بگه، یعنی اگر بعدن بعد 20 سال ما بفهمیم همه یا که نبوده، خب یعنی الان ما بعد 20 سال بفهمیم که سهون همه ای یا که نبوده یا که نسته اینمون رو غلط گفتیم، درست همین نمازمون؟ یعنی حواسمون نبوده، یعنی یاد نگرفتیم یا نه؟ الان شما جواب این سوال ما رو بدید دیگه. الان من ایاکه نعبدو اینو باری کرد، بعد از 10 سال فهمیدم که ایاکه نعبدو گفتم، نعبدو نگفتم. این الان نمازای ما باطل یا باطل نیست؟ صحیحه؟ یعنی خب این اصلا نرفته نگاه کنه حمد و سوره چه شکلیه، نمازش صحیحه؟ چی؟ باطل نیست؟ باطله دیگه، این همه فکر کردن نداره که کسی نرفته مطالعه کنه، نرفته حمد و سورهش یاد بگیره، این باطله دیگه نمازش. اما تو صراط باطل نیست. خب این مسئله عروه است. اینو نگاه کنید برای جلسه بعد. یادم بندازید اگه یادتون رفت نگاه کنید، منم یادم بندازید بگم. ببین اینا مسئله های ساده عروه است، منتها تو رساله های فارسی اینا نیومده، رساله های فارسی خیلی مختصرش کرده. نه نه بابا ربطی به اختلاف، آقا صراط ما که با همه ما حفظ از عاصم رو داریم استفاده میکنیم، اونی که مراجع ما قبول دارن حفظ از عاصمه. اینم اگه گفتن صراط اشکال نداره، نه به خاطر اختلاف قرائت، نه به خاطر این نیست، به خاطر اختلاف قرائت پس نیست، به این اختلاف قرائت نمیگن. اختلاف قرائت یعنی یکی از اون هفتا. خب حالا شما میخوای بگی به خاطر اونه، به نه به خاطر اون نیست، به خاطر یه چیز دیگه است. اولا که معلوم نیست دو تا قرائت داشته باشه، دوما هم اگه داشته باشه به خاطر اون نمیگن صحیحه، یه قانون دیگه ای داره اینجا. قانونش اینه که تو عروه هم اینو داره که میگه اگر یه موقع مخرج و غلط گفت ولی اون مخرج غلط معنی نمیدهد، نه اینکه همان معنی را میدهد. کجا گفته تو کتاب لغت که صراط با سین با صراط با صاد یه معنی میده؟ صراط با سین معنایی ندارد. یعنی اگر خود عرب هم استعمال کنن شنونده میفهمه که داره صراط با صاد میگه. این تو عرفه داره، میگه اگر اختلافی که توی تلفظ اشتباهی که کرد باعث معنای جدیدی نشد، این باطل کننده نیست. خیلی مسئله مهمیه. چقدر جلو وسواس ها رو میگیره این؟ این رو عربه هست، هیچ کس هم اختلاف نظری راجبش نداره. زیاد میشه؟ دست شما در نه، شما داری مسئله میگی، خب میری میگی باید مواظب مخارج حروف باشی. چه از خود من لااقل 50 نفر تا حالا پرسیدن که سرات درست داره جاقا؟ سرات چجوری سرات اینجوری سود بزنه؟ اب نداره. حد اقل میگم 50 تا بخوام قلوف کنم بعد میگم 2000 نفر تا حالا از امینو پرسیدن. خب همین اصلا آقا اصلا فرق نمی کند، یارو نصف عمرش نجات پیدا بکنه نماز بخونه سرات. خب حالا همین خودش از وسواسش کم میکنه، خیلی تأثیر داره. حالا میمونه سر صمد لااقل یه بار سود میزنه، خیلی تأثیر داره. به قول حاج امام مشتهدی میگفت، هی میگفت الله اکبر نشد، این برمورم نگاه میکنه که یه موقع چیز نشه، دوباره میگفت الله اکبر، میگفت بعد انقدر گفت الله اکبر شد بسم الله الحمدلله. من فکر میکردم که این شوخیه. یکی از اساتید اینجا یه خاطره راجع به خودش در میاد، اینم نه خیلی شوخی نه، آدم غرق میشه تو این چیزه. میگفتش که من داشتم به اولین باری که نماز جماعت خوندم، اون میگفت گفت اولین باری که نماز جماعت خوندم سال اول طلبگی بودم، کجا بودم؟ خلاصه یه جایی جمع بودن ماه رمضان، گفتن تو طلبه ای دیگه واسه امام جماعت. گفتم بابا من تازه دارم اونجا بودن، و منم هول شدم و اینا. نم چیکار کردم؟ یه اشتباهی کردم مثلا. آها میگفت رکعت سوم خواستم سلام بدم، گفتن به حول الله به حول الله، من فهمیدم گفتم به حول الله، بعد برگشتم گفتم ببخشید، بعد بقیه نمازمو خوندم. میگم گفتم به حول الله، بعد داشتم که بلند میشدم برگشتم گفتم ببخشید، بلند شدم سبحان الله الحمدلله. آدم یه موقعی ظاهرا میشه، من فکر کردم اون شوخیه، میگفته الله اکبر نشد، بعد گفت الله اکبر شد. این نظر اوها، نظر عروه رو که بخونید خیلی از مراجع حاشیه عروه دارن که یا تو نور هست یا تو نور هست یا تو سایتشون هست یا تو قائمیه هست. اینا رو جمعش کنید، یعنی از دو قائمیه رو پیدا کنید، اگه تو سایتش رو پیدا کنید، اگر که خود نور داره اینا رو پیدا کنید، شروع کنید. اگر مباحثه بتونید بذارید که فبه المراد دیگه خیلی عالیه. یعنی اصل کار اینه که شما بتونید یه مباحثه عروه‌ای داشته باشید، خیلی عالی میشه. اگر نشود حداقل خودتون حداقل اینو شروع کنید به خوندن، یه دور بخونید. این مسئله رو شنیدید دیگه، حتما توی لمعه هستش، شاید توی لمعه خونده باشید اگه جزو نخوانده ایم نبود. یه کسی اگه نماز مغربشو بخونه عشاشو نخونه، قضا بشه چیکار باید بکنه؟ یه بار یه کسی اینو من گفت، یکی من گفته که باید روزه بگیره. چه ربطی داره نماز عشاشو نخونه روزه بگیره؟ خب واقعا خیلی عجیبه. خب این مسئله یکی تو لومه هم هست، توی عروه هم هست به غیرش. آره، ولی همین که بگی نخندی خودش خیلی مهمه. که یک کس دیگه چنین مسئله ازت پرسید، تیربارانش نکنی که یعنی چجوری ممکنه آخه، چجوری نمازش قضا شده بره روزه بگیره؟ روایت هم داره. اینا نتیجه اون میشه که عروه باید بخونیم. اگه عروه بخونیم خیلی از اینا اونجا پیدا میشه. پس یکی از کارهایی که بکنید عروه رو با حواشی مراجع نگاه کنید. حالا اگر کسی خدای نکرده این کاری که گفتیم رو کرد، ممکنه بعدش بشه یه کارهای دیگه هم بکنه. مثلا چیکار کنه؟ وقتی اینا رو داره میخونه باسش همین مسئله رو میخونه، خب خیلی تکان دهنده است که نماز عشاء اگه قضا شد برو روزه کفاره بگیر. واقعا چجوری شده این؟ از کجا اومده؟ یه چنین مسئله ای ممکنه مثلا وجود داشته باشه یا نه. خب میتونه یه دستی هم ببره بر آتش، یه سرچی بکنه تو نور، دو سه تا کتاب اجتهادی رو، حالا حداقل یکیشو بهتون معرفی میکنم، که خیلی فوری در عرض 3-4 دقیقه آدم میتونه مبانی این دلیل رو ببینه. وقتی اگه کسی اینجوری احکام خون مسئله گو نمیشه، هم خودش لذت ببره از خوندن احکام هر روز یه چیز جدیدی، هم به مردم که مسئله میگه یه موقعهایی هم یه اشارت و مایی هم به ادلش میکنه، بستگی به اون جایی که رفته مسئله بگه داره، خیلی موضوع فرق میکنه اون وقت. مثلا روایت زیلش هم میخونه که آقا یه چنین، من یادم باز تو لمعه یه چنین چیزی بودش، نمیدونم خوندید یا نه، تو مکروهات مستحبات یه جایی داره که میگه که اگر روی پاشو پوشونده باشه، ساق پاش باز باشه، یه چنین چیزی داره مثل اینکه مکروهه، که میگه بعضی گفتن باطل نماز، که مرد اگر روی پاشو پوشونده باشه ساق پاش باز باشه، یه چنین چیزی، حالا دقیق باید نگاه کن یا با هم نگاه کنیم. اینجا از این چیزا نداره که نشون بده. اینو بردن دست پاشو حیف شد. اینو اگر کسایی لپتاپ دارن با لپتاپ بیان از جلسه بعد، که ما همینجا بگیم نگاه کنید، سرچ کنید، پیداش کنید، مطالبش رو ببینید. بعد سر زیلش روایت داره، یا خیلی از مسائل دیگه ای که آدم میبینه اونجا روایتاش و ادلهش و اقوال مختلف و میشه تو دو سه دقیقه نگاهی. یکی از بهترین کتاب ها تو این زمینه چیه؟ مهذب الاحکامه. یه کتابیه 30 جلده به نام مهذب الاحکام. به خیلی از رفقا اینو قبلا پیشنهاد کردم، اونایی که با من یه خورده کلاس اگه داشتن حتما این کتابو من بجون. من به عنوان کسی که تقریبا اصلا کتاب نمیخرم، یکی از کتابایی که خریدم تو عمرم اینه. خیلی کتاب عجیبیه. ایشون هم عصر آقای خویی بوده، تو نجف مرجع بوده، البته معروف نبوده دیگه، کنار آقای خویی خب طبیعتا معروف نمیشه، نگرفته، یعنی هم عصر خوبی واقع نشده، مثل آقای گلپایگانی و امام و اینا که هم عصر امام واقع شدن و تحت شعا واقع شدن، خیلی مرجعیتشون معروف نشد و نمود نکرد. ایشون کل فقه و 52 باب فقه و اونجایش که عروه مسئله داشته، عروه از اونجا به بعدش هم مسئله درست کرده، بعد ذیل هر مسئله اومده مختصرا ادله اقوال مختلفو گفته و نتیجه گیری کرده، یعنی نتیجه خودش هم گفته. یعنی مثلا اگه 50 صفحه آقای خویی بحث کرده، شما مثلا این مسئله رو که نگاه میکنید تو مهذب الاحکام زمینی تو 3-4 خط همه رو گفته، یه جوری مسلم قلی پوره درس خارجه. خیلی چون معروف هم نیست خیلی شاید بهش نگاه نکنه، خیلی کتاب واقعا اعجاب برانگیزیه. من هر موقع باهاش کار میکنم واقعا تعجب میکنم که مثلا ببینی همه اونایی که اومده 50 صفحه زحمت کشیده، این اومده مثلا تو 2-3 خط همه ادله رو مختصرا گفت، مثلا اومده 10 صفحه راجع به اقوال و علما بحث کرده. میانن اقوال اونایی که مکاسب دارید بخونید دیدید چجوریه دیگه، چه قولو میاره بعد متنو میاره میگه این متن اصلا منظورش چی هست چی نیست. ایشون بنده محصلشو گفته، گفته اینجا مثلا 3 تا قول داریم، قائلینش هم مشهوراشون اینان، بعد دلایلم این 3 تا دلیله، دلایل اون قولم این 3 تا دلیله، نتیجه گیری هم به نظر من این قول بهتره به این دلایل. خیلی چیز دیدنیه. بعد اگر کسی خدای نکرده اینم زیلش نگاه کنه، اون وقت میتونه مسئله که میخواد بگه به فراخور اون مستمعین، به جای اینکه بیاد مسئله رو رساله ای بگه، یه موقعی حدیثش رو بخونه. مثلا فقسلو چی؟ وجوهکم و ایدیکم الال مرافق. خب چرا الال مرافق؟ واقعا این مسئله گفتن قشنگ نمیشه؟ من بارها امتحان کردم و جای منبر مسئله گفتم، 40-50 دقیقه مسئله گفتم، ذیل همون حدیثشو گفتم، بحثشو گفتم، حرفای روشنفکری رو گفتم، نقد کردم. مثلا میشه یه دهه منبر رفت با مسئله. خیلی از مهمان هم دیدم این کارا رو کردن. همینو مثلا آدم یه همین موسوعه رو، همین مهذب رو ذیل همین آیه رو که نگاه کنه، اونجا تو دو سه خط توضیح داده که چرا علل مرافق، خب ما اینوری نمیشوریم، اینطوری میشوریم. یا مثلا کعبین دو نظره، بعضی از مراجع میگن تا برآمدگی روی ما، بعضی میگن تا مفصل پا. خب چرا؟ تو همین نور شما بزنید مسئله میخونید، اینجوری بخونید، تو همین نور بزنید. اصلا کتاب داره، کتاب داره راجع به معنای کعبین، چندین جلد کتاب نوشته شده راجع به معنای کعبین. اون وقت شما وقتی یه جمعی بودن، روشن فکر بودن، دانشجو بودن، براشون مسئله بود اختلاف فتاوا، اگه یه خورده با اینا کار کرده باشید مثال میزنی بسش، میگه اختلاف فتاوا نکته داره، مثلا علل کعبین درسته یه آیه صریحه، اما کعب یعنی چی؟ اینو باید بریم مراجعه کنیم به کتب لغت عربی که روایات دیگه، هر جا روایت راجع به کعب هست جمع کنیم بیاریم، هر کی لغت چیزی گفته بیاریم، اقوال فقها و قدما و سنی ها و همه رو جمع کنیم بیاریم ببینیم بالاخره تا کجا دست باید کشیده بشه. این میشه باعث اختلاف فتوا. روی احکام خیلی میشه کار کرد، یعنی هم برای اینکه شما بعضن طلبه ها دیده میشه متاسفانه احساس افسردگی علمی دارن، میگن اینا به چه درد میخوره، ما برای چی میخونیم، به خاطر اینکه نگاه کاربردی بهش خودشون ندارن، فکر میکنن حتما یکی دیگه باید بیاد برای اینا بیاد بگه که آقا این مثل همین دانشگاه ها دیگه، دانشگاه ها هم همین مشکل دارن. این میگه آقا من اینا رو خوندم بعد چرا به دردم نمیخوره، اون خودتی که باید میرفتی کاربردیش میکردی. 4 سال مکاسب میخونه یه طلبه، 4 سال مکاسب یعنی چی؟ بحثای تجاری، بیچیه، سیغه بیچیه، همش آقا من تو کلا کسایی که با من کلاس داشتم من تبیین کردم که آقا جواز سلطان چه ربطی داره آجاقا ما الان میخونیم؟ آقا جواز سلطان الان هست که مثلا این همه روایت داریم که رفته از بنی امیه مثلا هدیه گرفته، اومده از امام سوال میکنه میگه این هدیه حرام است یا نه، چرا ما اینو میخوریم؟ خراج و مقاسمات به چه درد ما میخوره؟ خراج و مقاسمات من چند جلسه مبسوط تو کلاسای فقهمون تو مکاسب اینو توضیح میدم که اینا کاملا به روزه، همین امروز مبتلا بهه. حداقل این روایات باب جوایز و سلطان هفته یه بار از آدم سوال میشه. چطور ممکنه؟ سوالش اینه، از همه شما هم سوال کردن یا خود شما حتما این سوالو کردید که ما میریم خونه فامیلمون این مواد فروشه، میتونیم سر سفرش بشینیم؟ یعنی این عین همون روایت است که میگه فلانی عمال بنی امیه است به من هدیه داده، میتونم تو این تصرف کنم یا نه؟ این همونه دقیقا، فقط اون اسمش عمال بنی امیه است، این اسمش عمال مواده. چیه اسمش؟ قاچقچیه، ساقیه، آره، مواد فروشه. این همونه دیگه، این همون سواله. بعد تمام شقوقی که تو مکاسب میگه عیناً تو رساله تکرار میشه همش، که این یا اطراف علم اجمالیه یا نیست. اگه اطراف علم اجمالیه یا من میدونم از حرام به من داده یا نمیدونم، اگه میدونم از حرام به من داده یا همش حرامه یا بعضیش حرامه، بعد اونی که حرامه یا میدونم مالکیه یا نمیدونم. بعد اینجا بحث لغت مطرح میشه، بحث این که آیا باید 1 سال بگردم یا کمتر، همه اینا تو مکاسب هست. شما امتحان کنید از 100 تا 200 تا طلبه پای 10 تموم شده راجع به همین سوالا بکنید ببینید تسلط داره یا نه. اینا رو خونده 4 سال، بپرسید ربا چیه، چهار سال مکاسب فقط خونده، یعنی اگر تو دانشگاه خونده بود یه لیسانس مباحث مثلا اقتصاد حقوق مثلا تجاری باید میگرفته. این به خاطر اینکه نرفته به روز. یکی از رفقا طلب موفق، اینجوری میشه که از طلبای موفق همه تون اسم ببرن میشناسیدش تو مدرسه، یه روزی یه قراردادی رو مال یکم فامیلاشون بود گرفته بود آورده بود، گفت رفته بانک چنین قراردادی رو بسته، میخواستم بیا یه ساعت با هم دیگه اینو بخونیم ببینیم طبق قواعد فقهی چجوریه. کدومتون تا حالا رفتید دانلود کنید یه اجاره نامه، یه قرارداد مرابحه، یه قرارداد مضاربه، یه قرارداد جواله؟ همش توی گوگل هست که آقا قرارداد جواله یا بانک مثلا پاسارباد بخونید ببینید چی میگه. خب شما دارید، شما تو لمعه یه دور تجارت خوندید، تو مکاسب دارید میخونید، خب اینا رو باید به روز رسانیش کنید دیگه. وقتی نرفتی نگاه نکردی قطعا افسردگی علمی ایجاد میکنه. آدم وقتی اینا تبلیغ نمیره، میگه من از دینم نمیخوام، جهادی نمیره، میگه من وقت ندارم میخوام ده. درس نمیخونه، میگه نمیفهمم به چه درد میخوره، چرا میخونه، جواز سلطان به چه درد میخوره، نمیدونم معاتات به چه درد میخوره، نمیدونم چرا. خب این معاتات رو اگه درست بخونی تابق و نعل به نعل، خط به خطش این سوالات همه راجع به نکاح معاتاتی مطرحه. اون وقت شما میتونی وقتی یه جوانی ازت پرسید چه عیبی داره صیغه نخونیم، حداقل خودت میدونی عیب داره یا نداره، بعد خدای نکرده ممکنه با او هم بتونی بحث کنی، متقاعدش کنی. تو همین جوایز السلطان یه روایتی داره، نمیدونم کسی یادش یا نه، اونایی که خونده میگه که من یه برنجی بودش، نمیدونم یکی از عمال بنی امیه، نمیدونم رفتم ازش 300 هزار تن چقدر برنج خریدم، یه عدد درشتی چی؟ یه عدد درشتی میگه رفتم یه عدد درشتی برنج خریدم. خب این از مامورین بنی امیه است، از چجوریه این حلال حلال نیست من نمیدونم. این راجب بحث جوایز السلطانه. حالا ببینید من به کجا میخوام ربطش بدم. یک کسی یه باری جلو من گرفت، خیلی یعنی چند بار پیش من، یکی چون خواهم مثال، نه بذار قصه دقیق بگم بسات، همش هم ضبط میشه نمیدونم چی کار شد. یه جایی یه کسی زنگ زد، خب آجا ما یه فامیلی هستیم جلسه ماهانه داریم، معاون وزیر داریم، دکتر داریم، مهندس، زیر این نداریم اصلا، هممون تو این سطح. تا حالا چند تا از آقایون هم اومدن اختلاف شده، یه سری ها دیگه نیومدن، گفتن اگه این بمبریتونه ما نمیدیم، یه سری ها گفتن نمیدونم این چی میگه. حالا گفتیم شما یکی به ما معرفی کرده، گفتیم شما بیا مثلا ببینیم چه جوریه. گفتم خود حالا من یه جلسه بیام ببینیم چه. گفت من موضوع، گفتم موضوعم خودم میام اونجا ببینم چیه دیگه، یه چیزی بگیم شما ببینید خوبه یا نه. رفتم و همون که نشسته بودم نمیدونم سر چی شد، یه کسی سوال خمس کرد قبل از اینکه شروع کنیم صحبت رو، بعد یکی دیگه هم وارد این شد که اصلا خمس چیه، ما مالیات میدیم. یه دفعه هم یکی هم گفتش که آره زکات مثلا، خب الان که دیگه مثلا فقط چشمش و خورما و نمیدونم اینا نیستش که، دادم گندم و جو نیستش که، این که بنز میخره میفروشه مگه زکات برای کمک به فقرا نیست؟ ما میخواییم به فقرا کمک کنیم دیگه، آیه قرآن میگه که مصارفش هم داره تعیین میکنه. خب اون موقع اینا سرمایه دار بودن، الان سرمایه دار کسیه که مثلا وارد کننده مثلا غذای سگه، خب این نباید زکات مثلا بده، صادر کننده مثلا پشگل گاوه، این مثلا نباید چیز بده، حتما باید همون نه تا چیز باشه. این مثلا معلومه که حکمتش این بوده که پولدارا چیکار کنن؟ به فقرا کمک کنن. یه درسته چیه واضح، شما چرا چیز نمی کنید؟ خیلی حرف خوبیه دیگه، واقعا همین. خب حالا اینجا چند تا مسئله مطرح میشه. من همین که اینو گفته اینا گفتم خب بسم الله الرحمن، اون آقا گفت دیگه وقت صحبت دیگه شروع کرد، گفتم حالا ما موضوع صحبتمون همین باشه، اصلا فلسفه احکام که تعبدی، چرا تعبدی، چرا این همه چرا این همه ما دوگیم به قول امروزی ها برخورد میکنیم، حاضر نیستیم از این موارد بیشتر بریم، چرا هیت متسلبیم میگیم نه همین نهتا بیشتر نه؟ اولا که بله ما فقهای روشنفکری داریم که چنین فتوایی که شما میگی دادن، گفتن آقا جان فقط این نهتا نیست، هر چیز سرمایه‌ای که مثلا زیاد باشه. این اولا. ثانیا این که ما باید ببینیم اصلا اونی که احکام و فرستاده توجه به این داشته که بعدها پیشرفت میکنیم یا نه، و اگه توجه داشته چرا احکام رو ثابت قرار داده، و آیا اصلا احکام رو ثابت قرار داده دلیلی بر این داریم که احکام ثابت لا یتغیره؟ آیا همه احکام ثابت لا یتغیره؟ اینا همش موضوعات احکامی ها، یعنی فلسفه احکام و شبهاتی که در مورد احکام مطرح میشه خودش از ذیلش کلی بحث اعتقاد و جذاب. گفتم حالا اینا باید بحث بشه، یه چند تا مثال هم گفتم، ولی حالا من یه سوال دارم، زمان پیغمبر یا حداقل زمان امام صادق که اسلام تا اسپانیا رفته، تا اسپانیا رو گرفتن مسلمونا، اون موقع چیزای دیگه بوده یا نبوده؟ چرا امام همچنان تاکید داشته رو اون نه تا؟ زمان خود پیغمبر اسب نبوده؟ تو جنگا اسب استفاده نمی‌کردن؟ پرورش دهنده اسب ما نداشتیم؟ بعد گفتم ما تو روایاتمون همین روایت رو خوندم که تو مکاسب یادم بود، گفتم ما تو روایاتمون روایت داریم طرف اومده میگه یه عدد درشت برنج خریدم، یعنی این همه برنج بوده و تجارت میشده دیگه وقتی برنج بوده، یا روایت داریم که حضرت فرمود من تو غذاها برنج رو از همه بیشتر دوست دارم، این روایت از امام صادق. خب این یعنی چی؟ یعنی برنجی بوده پس حتما تجارت هم میشده، چرا نیومده؟ حالا روایت دیگه گوش بده، اینو بلدید یا نه؟ الان طلا و نقره‌ای که زکات داره کدوم طلا و نقره است؟ مسکوک باید باشه. حتی تو روایت داره میگه که رفتم پیش حضرت، رفته پیش حضرت میگه که این سینه ریزی که با سکه درست کردم خمس زکات داره یا نه؟ حضرت میگه این که دیگه قابل معامله نیست که، چون سوراخش کردی گردنبندش کردی پس زکات نداره. یعنی چی؟ یعنی زکات قرار نی به هر سرمایه ای تعلق بگیره، اصلا عمد داره میگه طلا و نقره ای که به شکل سکه خرید و فروش ضرب شده باشه، یعنی شمشم باشه، نداره. یعنی حکمتش فقط کمک به فقرا نیست. بعد شما همینجوری نشستی میگی لنگش کن، یعنی فقرا به اینا فکر نکرده بودن؟ فبوهت الذی کفر. الان 4 ساله میگم ضبط میشه، حیفه صوتشو میذاشتم، 4 ساله تقریبا یه موقعی زنگ میزنه میگم این ماه نیستم، میگه پس ما این ماه کنسل میکنیم. میگم خب، میگم دوستان، میگه نه فایده نداره، ما امتحان کردیم فایده، همش هم از همین جدا دارم میگم، نه خواب بلدم تعبیر کنم، نه نمیدونم هیچ کاری بلند نیستم، هم اینا رو با هم دیگه میدوزم یا به قولی میبافم چیز در میاد از توش، حرف حساب مثل این که در میاد که میبزنده. اینجوری به احکام باید نگاه کرد، اینجوری با این خیلی جذابش میکنه. یعنی شما وقتی تو احکام فلسفهش کی میتونید شما اینجوری نگاه کنید؟ وقتی احکام از رو رساله خوندن که نه خودت میفهمی چی گفت نه بقیه بعد میگه اینا رو که خودم بلدم، راستم میگه دیگه، اینا رو خودم بلدم میگه، میرم رساله رو وا میکنم میخونم دیگه. الان تو دهاتا هم همه دکترا دارن الحمدلله، فقط مشکلشون اینه که بیکاره، وگرنه یکی از کارهای خیلی عجیبی که ما تو دنیا کردیم اینه که انقدر دانشگاه تولید کردیم که الان همه تو دهاتا هم دکترا دارن. اینجوری دیگه نمیشه رفت مسجد، همینجوری همه اون خودشون بلده دیگه، چلاق نیستش که اینا رو بره بخونه. بعد یه چیزی آمده به عنوان آیت الله گوگل، یعنی کسی به خاطر اینجور حرفای ساده نمیاد دیگه به ما مراجعه کنه، همونجا گوگل میزنه تمام. شما کی جذاب میشه برای خودت و برای دیگران مفید میشه؟ که شما بری از رفرنس های اصلی مطالعه کنی، کتاب های مثل اوروه رو بخونی، درس های اجتهادی ذیلش رو مختصرن، نه اینکه بخوای اجتهاد کنی یا برای اینکه بشه در این حدی که الان عرض کردم مطلب بشه ذیلش ارائه داد. بعد خدای نکرده کتاب های روایی بخونی، زبونم لال نستجیرو بالله، شما کتاب های روایی بخونی، شروع کنی مثلا یه دور مثلا وسائل الشیعه رو از اول شروع کنی، نمیدونم فلان کتاب، اگه همبحث داشته باشی که واقعا از رفیق ثم طریقه دیگه، یعنی یک خدای نکرده کسی رفیق خوب گیرش بیاد، این بزرگان رو شما نگاه کنید، مراجع و اینا همه یکی از مهمترین آیتماشون اینه، یکی از مهمترین خصوصیاتشون اینه که یه رفیق پایکاری داشتن. مثلا یادم میاد یه بار تو خاطرات آقای مکارم میخوندم که میگفتن که ما یه چیز بوده 20 سال 30 سال هر شب غیر ایام تبلیغی و اینا که یه موقع نبودیم با آقای سبحانی هر شب یه ساعت وسائل الشیعه مباحثه میکردیم، با هم روایتشو میخوندیم میرفتیم جلو. یا خیلی بزرگان فرموده بودن مثلا ما یکی دو دور بهارالانوار رو، کل بهارالانوار رو دیدیم، چیزای عجیب و غریبی نشدنی. اینا زمینه ساز، حالا ما با اوناش کار نداریم، ما فعلا فقط راجع به احکام میخوایم حرف بزنیم. شروع به کار شما میشه. این نکته رو تکمیل کنم چون احتمالا بعضی ها چهار کلاس دارن. چجوری تثبیت بشه؟ برگردیم به سوال اولمون. اولا که تثبیت محض مال نوابقه، تثبیت محض هم هیچ کی از شما نمیخواد، هیچ کی توقع نداره شما کامپیوتر باشی. یه دوتا خاطره بگم، یکیش شاید خیلی رم ولی یکیش خیلی قشنگ. من همیشه تو مسجد کنار محراب رساله دوازده مرجم دارم، تو گوشیم هم همیشه چند تا رساله و اینا دارم، اکثرا که سوال میکنن هم سرچ میکنم براشون. تا حالا هم ندیدم کسایی که باهاشون با من مواجه شدن برن به کسی دیگه مراجعه کنن. بعضن هم صریحا بهم اینو میگن، میگن ما اولین بار کسی برامون کتاب باز میکنه میگه اینها مسئله که میخوای اینها. دیدید همه میگن آقا از 10 نفر پرسیدیم اینجوری گفتن فلان گفت. من این کارو نمیکنم. وقتی به حفظم نی آقا میگم حفظم نی، یه دقیقه صبر کن سرچ میکنم، کتابو وا میکنم از دیگه بدم میگم میگم این مسئله است. لازم نیست شما همه رو حفظ باشی. اگر هم کسی اینقدر ساده لوحه که فکر میکنه یه طلبه باید همه اینا رو حفظ باشه، به درک که اسفل و صافه فکر کنه من بی سوادم. شما مگه من بیکارم همینه؟ اصلا نمیشه، مخصوصا الان که در دوازده تا مرجع هست. اصلا نشدنیه کسی به این موضوع فکر نکنه که این حتما حفظ من میشه فردا الان هر کی میاد. اصلا شما فکر کردی من بی سوادم چیکار کنم؟ بی سوادم، آقا من بلد نیستم، من حفظم نیست، میخوای نگاه میکنم شماره بده یا شماره میدم زنگ بزن بهت میگم، میخوای 5 دقیقه وایس الان سرچ میکنم نشونت میدم. بعد شما اکثرا گوشی های با کلاس دارید، تبلت دارید، نمیدونم چی دارید همراهتون، آقا یه دونه 12 مرجع، یه دونه نمیدونم اوروه با حواشی، یه قائمیه، یه نمیدونم پرسمان دانشجویی، نه خود گوگل متن سوالو تو گوگل بزن همه سایت ها میاد، همه سایت خود مراجع، نه سایت های دست دو اینا رو نگاه نکنید، مطمئن نبود چیز نه، از خود سایت مراجع همونجا نگاه کن بهش بگو. آره 12 مرجع مطمئنه، بله بله، منتها برای مطالعه شما به عنوان طلبه اهل فکر و مطالعه به درد شماها نمیخوره. دوازده مرجع برای مردم گفتن خوبه، ولی برای مطالعه شما حتما باید یه دور اوروه رو حداقل، و بعد با اون نکاتی که گفتم آدم مراجعه کنه، ذیلش رو یه نگاهی کنه. الان شما مثلا دارید مکاسب میخونید، اونایی که مکاسب خونن، یا دارید لمعه میخونید، چند تا از اینا رو میرید به روز رسانی میکنید نگاه کنید ببینید مراجع امروز چی میگن. خب به درد نمیخوره، همین افسردگی علمی میاره، یه دلیلش اینه. چون به روز رسانی نمیشه. همه اینا رو مراجع امروزی حرف دارن زیلش، حداقل فتوا دارن، حداقل میشه فتواشون رو نگاه کردن ببینه اینا چی گفتن. پس اینو به عنوان یه موضوع مهم تو برنامه زندگی خیلی مطلبا موندش. حالا من چون اگر میشه اونایی که میخوام برن یواش یواش برن، چون جلسه بعدی دیگه نمیخوام راجع به این مقدمات صحبت کنیم، طبق برنامه‌ای که اعلام کردن میخوایم بریم جلو، رفقایی که الان کلاس دارن آروم آروم میتونن تشریف ببرن که مزاحم کلاس‌های بعدیشون نشه. مثلا ببینید من این کارو کردم خودم، برید میخواید برید برید بعد بفهمید، من این کارو خودم انجام دادم. مثلا اومدم دو ماه، تقریبا دو ماه شد تو همین مسجد جامع لویزان احکام اعتذار و میت و وصیت و اینا رو گفتم، هم به شدت متنبه کننده است، هم برای خودم هم برای دیگران. هم شاید 10 نفر اومدن گفتن تا حالا نشده بودیم، من خودم هم بهشون میگفتم منم تا حالا نشده بودم. سعی ارثو که کتاب و لرسی که خوندید همینا رو مهماشو، نه این که اگه یکی به دنیا اومد دوتا سر داشت چهار تا دوم داشت چه جوری ارث ببره، اون نه. این که مثلا اگر یه کسی فوت کرد، یه پدر داشت، یه مادر داشت، یه بچه داشت، چه جوری ارث می‌برن؟ اینا میشه تو دو دقیقه گفت به مردم. چند بار تا حالا کسی این مسئله رو به مردم گفته؟ این مسئله رو که مثلا اگه بچه‌ای قبل از پدر مادر فوت کنه، بچه‌های دیگه باید سهم بدن به بچه‌های این بچه یا نباید بدن؟ و این یه مسئله خیلی مبتلا بهیه. اصلا کسی ورود به این احکام نمی کنه. این که وصیت چیه، ثلث چیه، خیلی مسئله ساده یا فقط یه زحمتی داره شما یه نگاهی به عرفه مثلا بیاندازید، یه نگاهی به 12 مرجع حداقل بیاندازید، یه ابتکاری داشته باشید، مهمای اینا رو جدا کنید. یعنی مثلا شد 40 تا 3 دقیقه‌ای، 40 تا 3 دقیقه‌ای. آقا وصیت چیه؟ وصیت واجبه یا مستحبه؟ کجاها وصیت واجبه؟ کجاها وصیت واجبه؟ مگه واجبه؟ کجاها وصیت واجبه؟ چی؟ نه واجبه. این حرف اخلاقیه. کجاها وصیت واجبه؟ آفری. اونجایی که من یه سری واجبات به گردنم هست که ادا نکردم، مثلا نماز قضا دارم، روز قضا دارم، کفاره دارم، بدهکاری دارم، حجم رو نرفتم، اینا واجبه وصیت کردن، ولی غیر از اینا مست. تا چه حد میتونم؟ این خیلی مصطلحه. آقا فلان بچه‌شو محروم کرده از ارث، اینو توضیح بده. آقا اصلا دست شمانی به تو ربطی نداره، این به خود به خود تقسیم میشه، شما تو ثلث مالت میتونی تصرف کنی. ثلث یعنی چی؟ بعد از خروج واجبات ثلث حساب میشه. یعنی ببینید چقدر مسئله های بدیهی و ساده ای که برای مطلبه ها بدیهی و ساده است و در جامعه گفته نمیشه، و چقدر ذیل اینا تنبه به موت هست، تنبه به وصیت هست، چقدر حرفای اخلاقی بین اینا میشه در آورد و گفت. خود این کلی موضوع داره، وصیت، ارث، نمیدونم دیونی که به گردن آدمه، این که تا زنده است باید تا میتونه ادا کنه، این که بعد اون وقت روایات اخلاقی قشنگی هم کنارش هست، یعنی اگه اونا رو هم بزنید میشه یه سال میشه قشنگ، یک سال احکام اموات گفته. خود این که کفن چیه، واجبات دفن چیه، واجبات دفن چیه، واجبات کفن چیه، واجبات غسل چیه، خیلی اینا مسائل جالبیه که آدم میتونه اینا رو هم برای مطالعه خدایی نکرده برای خودش و هم دیگه به طریق اولا برای مردم نستجی رو بالله از اینا استفاده کنه. خیلی جای خلاصه صحبت هست تو این زمینه ها و دیگه من فکر میکنم که گفتم بحث تشریع و فلسفه احکام، بحث این که چرا ما باید متعبد باشیم، بحث پیچیدگی های احکام. یه کتابی داره آقای، یه مقاله‌ای داره آقای استادی، موضوعش فکر کنم اصلا همینه، فکر کنم مبانی اجتهاد یه چیزی فکر کنم، که اونجا توضیح میده که، حالا کتابشو دارم باید نگاه کنم، من شاید 10 بار تا حالا این مقاله رو بردم ارائه دادم به منبرهای مختلف، که اونجا میگه یه ملتحد چه علومی رو لازم داره و چرا این علوم رو لازم داره. خیلی جالبه که چرا ما به مجتهد نیاز داریم، مجتهد چی کار کرده، چرا ادبیات عرب مهمه، چرا قرآن مهمه، چرا روایت مهمه، چرا رجال مهمه، چرا منطق مهمه. خیلی بعد مثالاشو جور کردن که کجا اینا تأثیر داره تو حکم دادن، خیلی بحث جذابی میشه، اصلا یه بحث علمی قشنگ میشه برای مقاله درست کردن. یه چیز دیگه که خیلی جالبه، باز برای اینم چهار تا حالا شاید 10-20 بار منبر مفصل چند ساعتی چیز کردن، خیلی جالبه، حالا ببینید برای خودتون هم جالب. این بحث اول ماه رمضان، اختلاف مبانی که باعث اختلاف اول ماه مبارک رمضان میشه اینا چیان؟ این خب تو 12 مرجع به این راحتی نمیشه پیداش کرد. تو عروه آدم نگاه کنه، بعد ذیلش بره کتابای مفصل‌تر ببینه، بعد بره روایاتشو ببینه. یه روایتیه، من اینو تو ذیل این مسئله اول ما خیلی جاها گفته، اصلا ببین حسم ریشه فساد میکنه. اینا این که میگن بعد از انقلاب اینجوری شده، قبلا نبوده. یه روایت داره تو تهذیبه، تهذیبش خصوصی روایت داره که زمان امیرالمومنین یه سال ماه رمضان شد 28 روز، بعد حضرت اومدن اعدام کردن تو خطبه نماز که از اول ماه رمضان یه روز اشتباه کردیم، یه روز بیشتر روزه بگیریم، بعدن قضا کنید. این مال زمان حکومت امیرالمومنین روایت داره. خب حالا من کار ندارم، اما ممکنه مثلا شما بیایید روایت و سندش رو ارزش بگید ضعیف. میخوام بگم این موضوع بحث، مثلا میگم آقا شما ممکنه بگید آقا اصلا سند ندارید، این موضوع بحث حداقل از زمان شیخ طوسی مطرحه که بعد شما مستمعی که اینجوری باسش حرف بزنی مستمع میفهمه چی داری میگی، یا اون تمیز میده سطح صحبت رو با هم. همین جمله‌ای که بگی اون دانشجو تازه میفهمه که این بابا حساب و کتاب داره، اینجوری هم نیست بس یه مجتهد بس حرف میزنه. همینه که بهش بگی آقا من کار به سندش اصلا ندارم، میخوام بگم این موضوع موضوعیه که روایت متعدد داره این زمینه ها تو اختلاف اول ما. یه مثالش که خیلی عجیبه مال امیرالمومنینه گفته، روایت زمان پیغمبر داره، سر زور یکی از اومد گفت من خود دیشب دیده بودم تازه رسید. حضرت گفت سری برو بالا منبر، برو بالا مأذنه اعلام کن، هر کی تو الان چیزی نخورده روزه بگیره، هر کی هم خورده بعدن قضا کنه. این خیلی روایت مشهوریه، اون روایت خیلی مشهوره، این خیلی مشهوره، جفتش مال کتب مهم میمست. اون چه تهذیب، اینم فکر کنم کتب اربعه است. خب اینو شما میتونی به عنوان مسئله بگی، بعد ما میگیم چرا مردم اقبال نداره. اومده گفته حلال است هر یوم مشک این کار رو بکنید. خب چرا؟ حالا این منبر رسمیش بود، تو فامیل شما میشینی یه موقع این بحثا مطرح میشه. وقتی شما دستت پر باشه، مطلب تو چنگت باشه، جوانه به قضیه دستت باشه، وقتی اینا رو مطرح کنی طرف میفهمه بابا اینجوری هم که تو فکر میکنی بطری و گلخی پلخی نیست که همینجوری اختلافشون شده باشه. این به خاطر اینکه میخواسته بود 22 بهمن نخوره تو هم دیگه، گفته از اون ور دو روز زودتر شد. یه چیزایی میشینن فکر میکنن، یعنی و من همیشه گفتم به همین دلیله که هیچ موقع تحریم ها بر علیه ما جوابگو نیست، چون اونا میخوان بشینن فکر کنن، وقتی میشینن فکر میکنن اون اخباری که از ما میگینن متحیر میمونن، چون این همه فکر میکنن، یعنی نمیدونم نشستن فکر کردن گفتن امروز آلودگی هوا اعلام کنیم که نمیدونم فلان بشه که پس فردا اونطوری بشه که بعد عید قربان اینطوری بیفته روی نمیدونم نصف النهار مبدأ، بعد ما بتونیم 22 بهمنمون رو درست برگزار کنیم. یه چیز اوی عجیب و غریب، هر چی دقت میکنی بر بهتت افزوده میشه. چه بعد اینا رو اون جاسوسه مینویسه میفرسته آمریکا، اونا هی تجزیه تحلیل میکنن، هی تجزیه تحلیل، هی کارمند استخدام میکنن، هی به نتیجه نمیرسن. نمیفهمم این چی کار باید. اینا از کجا درست میشه؟ از احکام شما. یعنی شما که درست احکام بگید ترامپ ضربی میخوره و اینه. حالا ربطش خیلی مفصل بود دیگه، این وسطاشو من حذف کردم، مقدمه و آخرشو گفتم. شما درست احکام بگید، نتیجهش این میشه که ما بر استکبار جهانی پیروز میشیم. حالا این وسطش یه عالمه چی مقدمات داره و اونا رو دیگه خود شما باید جورش کنید. دیگه از جلسه بعد دیگه مقدماتو نمیگم، وارد مطلب میشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.